ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. سفارتخانه های ایران و بریتانیا کمتر از دو هفته دیگر بازگشایی می شوند. عفو بین الملل می گوید حملات هواپیماهای بدون سرنشین می تواند جنایت جنگی به شمار آید. وزیر خارجه آمریکا درباره نقش سازنده ایران در مذاکرات درباره سوریه ابراز تردید کرد. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا تا 8 روز آینده خبر داد. مرضیه افخم امروز در نشست خبری هفتگی خود ضمن اعلام این مطلب گفت که قرار است کاردارهای غیر مقیم تا 8 روز آینده معرفی شوند، اما در پایتخت‌های دو کشور به طور ثابت مستقر نمی شوند و در تردد خواهند بود. همچنین به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، کانادا و ایران با تعیین عمان به عنوان حافظ منافع ایران در کانادا و ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران به توافق رسیدند. سازمان عفو بین الملل می گوید برخی از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان می تواند جنایت جنگی به شمار آید. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود محرمانه بودن برنامه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را مجوزی در دست آمریکا برای کشتار بدون رعایت استانداردهای بین المللی دانسته است. سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواسته است تا درباره برنامه هواپیماهای بدون سرنشین شفاف باشد و از عاملان چنین خشونت‌هایی حسابرسی کند. فعالان حقوق بشر می‌گویند از سال 2004 تا کنون در جریان حملات هواپیماهای بدون سرنشین حدود 2000 تن در پاکستان کشته شدند که این تعداد اعضای ارشد طالبان و القاعده را در بر می‌گیرد. آمریکا تا کنون از بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین دفاع کرده است و می‌گوید در مبارزه با تروریسم و گروه‌های شورشی حملات هواپیماهای بدون سرنشین نقشی کلیدی دارد. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که سخت است بتوان شاهد نقش سازنده‌ای از سوی ایران در گفتگوهای ژنو 2 درباره سوریه بود. به گزارش رویترز، جان کری که روز دوشنبه در پاریس به سر می‌برد، همچنین گفت که ایران از دور اول مذاکرات ژنو پشتیبانی نکرده است و بدون موافقت با طرح دولت انتقالی در سوریه سخت است بتوان نقشی سازنده را از سوی ایران شاهد بود. جان کری افزوده است که اگر تهران نتیجه گفتگوهای ژنو 1 را بپذیرد و بخواهد در زمینه شکل‌گیری دولت انتقالی در سوریه کمک کند، آنگاه موضوع متفاوت خواهد بود. موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است و دولت حسن روحانی از دولت پیشین این صندوق را به چه میزان موجودی تحویل گرفته است؟ معاون رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد موجودی این صندوق 32 میلیارد دلار بوده است. پرسش این است که چرا تعیین موجودی واقعی این صندوق به گونه غیر ممکن به نظر می رسد؟ فریدون زرنگار این پرسش را پی گرفته است.
حدود 1 دهه است که موجودی یکی از مهمترین حساب‌های دولتی، یعنی حساب موسوم به صندوق توسعه ملی، روشن نیست و هیچ آمار قابل اتکا و نهایی از موجودی این صندوق در دست نیست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز دوشنبه در مراسم 17مین سالروز ملی صادرات در تهران گفت موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار بوده است. خبرگزاری فارس بدون اشاره به منبع و جزئیات خبر خود روز دوشنبه نوشت خبر موجودی 32 میلیاردی صندوق توسعه ملی در حالی بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که دقایقی بعد اخبار منتشر شده از قول محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، حاکی از موجودی 40 میلیارد دلار در صندوق است. این آمارها به این معنی است که اختلافی بیش از 22 میلیارد دلار بر سر موجودی صندوق توسعه ملی بین دولت پیشین و دولت کنونی موجود است. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا آمار روشن و دقیقی درباره موجودی یک چنین صندوقی در دست نیست. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران:
گمان میکنم علت این ناشفاف بودن مسائل فنی یا پیچیدگی یا اختلاف حساب یا اینکه مراجع حسابداری متفاوت باشن نیست مطلقاً. این خلط مبحث رو، این حساب قراقاتی کردن ها رو تعمدی است برای اینکه واقعیت برداشت ها از این حساب ها و مقاصد برداشت ها پوشونده باشه. یه مقدار میشه تشخیص داد که خب بالاخره هر کشوری ممکن است که برداشت های محرمانه داشته باشه برای بعضی کارهای مثلا نظامیش و امنیتیش، ولی اونها تعیین کننده به این اندازه نباید باشه. بعد تازه اون هم راه و روش داره. علت چینی که اون صندوق، همون اسمش رو که احمدی‌نژاد عوض کرد معلوم بود که چه خوابی براش دیده. اون اسمش بود صندوق ذخایر ارزی، بعد که صندوق توسعه ملی، یعنی من میخوام توسعه بدم، ملی هم هستم، سرم هم شروع نکنید، خودم میدونم چی کار میکنم. نه چش اینه که الان یه 18 میلیارد دلار اینجا اختلافه. یه زمانی یادم هستش که اختلاف 27 میلیارد دلار بود دو سال پیش. یه زمانی اعلام کردن حساب بی حساب، صندوق خالیه. چطور خالی شد؟ بعدن اطلاع میدیم. اون که وارد میشه نامعینه. بین بانک مرکزی و شرکت نفت در مورد مقدار برداشت از عواید حاصل از فروش نفت اختلاف نظرهای جدی است. و بعدم من هم امیدی ندارم دولت فعلی شفاف بکنه این حسابا رو. کما اینکه اون دولت بگم بگم که احمدی نژاد بود، مرتب همه رو تهدید میکرد که بگم و میگم، هیچی که نگفت، هیچی، برای خودش هم هزاران حرف باقی گذاشت.
اما چرا حلی برای دستیابی به آمار دقیق موجودی صندوق توسعه ملی قابل تصور است؟ فریبرز رئیس‌دانا:
اما راه حل اگر بخواید بدونید، یه قوه قضایی مستقل از یک طرف، یه سازمان حسابرسی ملی مستقل جایی که بازرسی کل کشور هست یا جایی که تفریق بودجه رو انجام میده، دیوان محاسبات مستقل، و بعد کمیسیون‌های مجلس، به شرطی که مجلس واقعا دموکراتیک باشه و این کمیسیون‌ها به کارهای اصلیشون برسن. گمان میکنم که یک مقدار روابط شخصی و موازین قدرت‌های متقابل از طرق غیر دموکراتیک باعث میشه این ناشفاف سازی ها و ناشفاف بودن ها ادامه پیدا بکنه.
حساب ذخیره ارزی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 79 با هدف ذخیره درآمدهای نفتی برای هزینه توسعه اقتصادی راه اندازی شد که محمود احمدی‌نژاد نام آن را به صندوق توسعه ملی تغییر داد.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میداد. موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است؟ شما چه فکر میکنید؟ دیدگاهی خود را میتوانید با رادیو فردا در میان بگذارید. نقطه نظرات شما را میشنویم.
من یک راننده جاده هستم، راننده حمل و نقل. شما را به خدا به امام جمعه ها بگویید بداد مردم برسید. ای امامان عزیز، از امام حسین بهتر خودتون را می دانید. آقای وزیر خارجه با اجازه رهبر رفته مذاکره می کنه، رئیس جمهور با اجازه رهبر رفته مذاکره کرده، شما دوباره شروع کردید مرگ بر آمریکا. 35 سال مرگ بر آمریکا سیر نشدید. شما را خدا به داد ملت برسید. صمیمی از ایل قشقایی.
خواستم به دولتمردان آمریکایی بگم که دارایی‌های ایران رو چنانچه به صورت نقدی آزاد کنید، هم شما و هم ملت ایران ضرر خواهند کرد، زیرا جمهوری اسلامی همه اون رو صرف حزب الله لبنان، سوریه و تجهیزات نظامی و جیب‌های سرداران سپاه خواهد کرد و چیزی از اون عاید ملت نمی‌شود.
ما تو ایران از بس که گشنگی میکشیم هیچی، تو روستام زندگی میکنیم، تازه برق هم نداریم، کولرامو نمیکشه، از گرمام به قرآن مردیم. این دولت هم فکری به حال روستانشینام نمیکنه.
این که یارانه ها را قطع کنن هیچ مسئله ای نیست، ولی یارانه ها را عادلانه قطع کنن. دفعه دیگه گذشته که اسمس داده بودن، بیشتر کسایی که فقیر بودن، مستاجر بودن، برای اینها هم اسمس اومده بود و بعضی از این بساز بفروش ها، بعضی از این داره ها که ما دور بر میشناسیم، برای اونها اسمس نیومده بود. اگر به این طریق ناعادلانه اجرا بشه، باعث نارضایتی مردم میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
روز گذشته 29 مهر ماه به روال هر سال مراسمی زیر عنوان روز ملی صادرات با حضور شماری از مسئولان ارشد اقتصادی ایران برگزار شد. در همین حال تلاش تهران برای کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت همچنان ادامه دارد. رویا کریمی مج از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد می‌پرسد صادرات غیر نفتی اصولاً چه اهمیتی برای اقتصاد ایران دارد. فریدون خاوند:
از بعد از پایه‌گذاری صنعت نفت ایران در اوایل قرن 20 میلادی، این کالا به تدریج جای مهمی در بازرگانی خارجی کشور پیدا کرد. به خصوص از حدود 40 سال پیش به این طرف با اوجگیری بهای نفت، نقش طلای سیاه در بازرگانی خارجی ایران بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که 80 تا 85 درصد صادرات کشور به نفت وابسته است. این وابستگی شدید مانع از اون شد که بازرگانی خارجی ایران متنوع بشه و به همین علت هر بار صادرات نفتی دچار مشکل میشه، یا به دلیل سقوط قیمت این کالا و یا در اثر تحریم، و در این شرایط اقتصاد کشور هم به لرزه در میاد. از چند دهه پیش ایرانی ها به ضرورت متنوع کردن صادراتشون پی بردن، هم برای رها شدن از سلطه نفت و هم به این دلیل که رشد صادرات غیر نفتی و به خصوص صنعتی به کشور امکان میده فرصت‌های بیشمار شغلی به وجود بیاره و با بیکاری و فقر مبارزه بکنه.
آقای خاوند، اساساً ارزش صادرات غیر نفتی ایران چقدره؟
منابع گمرکی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کردند که در 6 ماهه اول سال جاری خورشیدی 92 ایران حدود 18 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده. البته از این 18 میلیارد 3 میلیارد دلار اون معدنیات گازی بوده، 5 میلیارد دلارش هم فرآورده‌های پتروشیمی، که این دو رقم رو به سختی میشه در مقوله کالاهای غیر نفتی جا داد. بنابراین صادرات واقعی غیر نفتی ایران در نیمه اول سال جاری فقط 10 میلیارد دلار بوده که طی یک سال با روال فعلی میشه 20 میلیارد دلار، که البته به مراتب بیشتر هست از صادرات غیر نفتی دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی. و اگر این 20 میلیارد دلار رو با صادرات 230 میلیارد دلاری تایلند، 227 میلیارد دلاری مالزی و یا 153 میلیارد دلاری ترکیه مقایسه بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که ساختار بازرگانی خارجی ایران واقعا جهان سومی باقی مونده.
و آقای خاوند، ایران برای بالا بردن این صادرات غیر نفتی چه کار باید بکنه؟
بحثای دیروز در همین نشست روز ملی صادرات هم به همین موضوع اختصاص داشت. بازرگانی خارجی یک کشور آینه تمام نمای اقتصاد اون کشور هست. اقتصاد ایران با نرخ تورم بالای 40% چطور میتونه کالاهای رقابتی تولید بکنه؟ بدون حضور یک بخش خصوصی مقتدر چطور میشه به فتح بازارهای جهانی بریم؟ اگر شرکت‌های بزرگ چند ملیتی با تکنولوژی به روزشون در ایران سرمایه گذاری نکنند و اگر ایران عضو سازمان جهانی تجارت نباشه، چه جایی میخواد در بازرگانی بین‌المللی داشته باشه؟ و این پرسش‌ها رو میشه ادامه داد.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. ادامه خبرها: نرخ دلار همراه دیگر ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال ایران طی روز دوشنبه نسبت به روز قبل آن کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت دلار در بازار آزاد ایران در روز دوشنبه به زیر 3000 تومان سقوط کرد. بر اساس گزارش نرخ دلار از 30050 ریال در روز یکشنبه به 29970 ریال افت کرد که کاهشی 80 ریالی را نشان می‌داد. نرخ یورو طی روز گذشته نسبت به یکشنبه 50 ریال و پوند انگلیس 200 ریال کاهش یافت. قیمت انواع سکه نیز در روز دوشنبه نسبت به یکشنبه کاهش یافته است. و آخرین خبر این که انتظار می رود شرکت عظیم محصولات کامپیوتری اپل مدل جدیدی از تبلت آیپد را امروز به نمایش بگذارد. به گزارش آسوشیتد پرس، محصول جدید شرکت اپل که هنوز مشخصات دقیقش معلوم نیست، قرار است در سان فرانسیسکو به نمایش درآید. به گفته برخی از افراد داخلی شرکت اپل، نسل پنجم آیپد ها از نمونه های پیش از خود نازکتر و سبکتر است. چکیده خبرها 14:30 ایران.